سلام علی الحسین. خدمت برادر عزیز و بزرگوارم فاضل گرانمایه حاج آقا حامد کاشانی عزیز هستیم در شب عاشورا. آقا خیلی خوش اومدین و قبول باشه و همه عرض ادب هاتون مرضی آقا مصاحب از زمان شما.
علیکم السلام، عرض ادب محضر شما و همه بینندگان عزیز. از طرف همه بینندگان عزیز، همه اون جلساتی که محضرشون در دهه اول بودن، همه محبان سید الشهدا، همه اونهایی که بیماری نگذاشت در مجالس شرکت کنن، اونهایی که جهات دیگر باعث شد نتونن در مجالس شرکت کنن، کسانی که دلشون اینجاست، مشتاق حرم سید الشهدا هستن، امیدوار به کرمش هستن، دست گداییشون به سوی پسر عزادارش حضرت ولی اثر و آنا فدا هست، از طرف اونا سلام عرض کردیم. امیدوارم به توفیل این سلام از خیل مشتاقان، سلام از طرف محبان امیر المومنین در طول تاریخ، سلام من ناقابل رو هم بپذیریم.
حاج آقا حامد، خب بالاخره علی‌رغم همه جلسات دهه اول دیگه از عاشورا قرار شد که مشرف بشیم کربلا دیگه. الحمدلله با سختی هایی هم که البته داشت، ولی این اتفاق افتاد و جلساتشون رو واگذار کردن. دو فرمیده بودم من تو از قبلشان که بالاخره اون دو شب آخر رو بخوان مشرف بشن. ما این نوبت بعدی تا سحر انشالله با آقا حامد خواهیم بود و همچنین فردا همینطور، فردا شب همینطور. و حال ما خصوصا تو کربلا، دوست دارم اینو اول برای مردم بگم، البته شما مردم هم همین گونه هستید، بالاخره تو برهه خاصی تو زمان خاصی الان به سر میبریم شب عاشورا، متغیره دیگه. یه بحثی رو تدارک دیدیم که اون بحث هم البته فارغ از فضایی که درش داریم نفس میکشیم کربلای معلا نیست، و بعد انشاءالله تو بخش دوم هم وارد فضای مقتل میشیم، کمی هم روزه میخوانیم. هر چقدر که دیگه لطف بکنم بسپرین کارگردانی امشب با خود امام حسین، اما میخوام از اینجا شروع کنم و اون اینکه تلخه، اینکه شهادت سید الشهدا علی‌رغم اینکه ما عزاداری میکنیم، نه به نظر تلخترین اتفاق این عالمه. چطور میشه پیغمبر اکرم اون همه سفارش میکنه، صدیقه کبرا، امیرالمومنین، امام مجتبی، بعد خود سید الشهدا بارها خطبه میخوانن و این جمله بسیار کلیدی که علی الاسلام السلام اذ بلیت الامه براون مثل یزید، این فاتحه اسلام خونده است وقتی کسی مثل یزید حاکمه. بعد مردم میشنوند، سفارش هم شنیدن، تکون نمیخورن. چرا؟ چه جوریه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تلخی اینه که تا قبل از این سید الشهدا حمزه ایست که توسط مادر بزرگ ملعون کربلا شهید شده. اونها اون موقع کافر بودن، ولی سید الشهدای علی الاسلاق تاریخ، السلام علی شهید الشهدا، السلام علی قتیل الادعیا، شهیدی است که یکبرون بان قتلت. خیلی این تلخه که وقتی سرت رو از این شهر و اون شهر می‌بردن الله اکبر می‌گفتن، یعنی نفاق با همه وجودش از کفر تغییر مسیر داد به سمت نفاق و یه اسلامی مقابل اسلام ساخت. سید الشهدا صلوات الله علیه اسلام رو نجات داد. امام حسین امروز روز شهادت اوست که اگر او شهید نشده بود توحید و نبوت از بین رفته بود. امام حسین اسلام رو نجات داد برای بشریت و از دست اینها گرفت. بخوام وارد بحث بشم، اینجوری عرض میکنم که اول ما نگاه میکنیم میبینیم بین امام حسین سلام الله علیه و ظاهرن برخی از اصحاب پیغمبر که بعضشون هم قدیمیان در مدینه تفاوت فاحشه. مثلا یه وقتی من کفش شما رو لگد میکنم خاکی میشه، دیگه شما برای این نمیرید دادگاه از من شکایت کنید. واکنش مردم مدینه به فاجعه آمدن یزید در این حده. نگاه مثلا دو تا ماشین آرام به هم بگیرن، سفر یکی خط روش بیفته، ولی امام حسین میفهمد و علی الاسلام سلام اذ بلیت الامت و براین مثل یزید. خیلی تفاوت فاحشه. و البته اون شیعیانی که حکومت امیرالمومنین رو دیده بودن و این فاجعه رو میشناختن مثل حبیب هم شبیه به این مضمون گفت. ریشه کجاست؟
اینا گفتن ولی امام حسین جایگاهش بسیار،
یعنی من خواستم از این جهت بگم که امام رو با اونو قیاس نکرده باشه. آره. بگیم پیروان امام هم این رو فرق گفتن. نکته کجاست؟ نکته اینه که خود حضرت اشاره میکنه اگر راعی حاکم یزید باشه اسلام کارش تمام. خب مگه حاکم یزید بشه؟ میدونید مادر سید الشهدا هم برای یک حکومت غصب شده شهید شده. خب وقتی یک حکومتی غصب بشه، مثلا امام حسین عصمتش خدشه‌داره، علم الهیش آسیب خورده، مقام شفاعتش به هم خورده، نه. ولی اگر حکومت حکومت طاغوت باشه که توضیح میدم، کاری میکنه که کأنه امام حسین، کأنه امیر المؤمنین اصلا در جامعه زنده نیست، انگار مدفون در بقیه. امام حسین حتی در جامعه بنی امیه یه معلم درجه سه هم نیست، اجازه تدریس هم نداره، یه مسجد هم نداره، احترام یه صحابی هم نداره، اگر بزرگ داشته میشه صرفا نوه پیغمبر. پس حکومتی که طاغوت بیاد تجاوز کنه از دست امام حسین مثلا یا از امام حسن بگیره، کاری که میکنه اینه که عملا جامعه رو از معصوم محروم میکنه. چه جوری محروم میکنه؟ با تغییر حب و بغض. ما همه حیاتمون به حب فالله و بغض فالله، حب سید الشهدا و بیزاری از دشمن سید الشهدا، عشق به امیرالمومنین، بیزاری از دشمن امیرالمومنین، عشق به رسول الله، بیزاری از دشمن رسول خدا. مثال بزنم، ما بعضی از مناسک عبادیمون که خیلی مهمه در ایام کرونا اگر برخی از جاها رو تعطیل میکردن خیلی واکنش نشون داده نمیشد، چون گاهی دولتی اداره میشد بعضی مراکز فرهنگی و مردم هم واکنششون نمیدادن. اما راجع به هیئت‌ها میگفتن آقا میریم تو فضای غیر مسقف، فاصله دو متری، هزینه میکنیم، ولی شده دو نفر دو نفر بشیم، شده فاصله رو ده متر ده متر، تعطیلش نمیکنی. این از کجا میان؟ از اون حب شدید و بغض شدید. اگر کشوری حب و بغضش به هم بخوره به مرزش حمله کنن، مردها زودتر زنها فرار میکنن. حب و بغض ماست که ما را نگه داشته، دینداری ما به حب و بغضمونه. و این عظمتی که شما اینجا در شب عاشورا میبینید، که حالا فرصت بشه روایات زیارت شب عاشورا رو عرض میکنم که عزیزان از راه دور نیت کنن یا لیتنا کننا معکم و اصحاب امام حسین بگن انشالله امشب ظاهر سید الشهدا حساب بشن، این حب و بغض شدیدیه که هست. اگر حب نسبت به اهل بیت و دوستانشون، بغض نسبت به دشمنان اهل بیت و طرفداران اون دشمنان نباشه، انسان انگار موتور محرکش از بین میره، خاموش میشه، بی حال میشه، کرخت میشه، به قول شهید سعد انگار مرگ پیدا میکنه وجدان اون جامعه، اراده ها میمیره. نگاه میکنن یزید اومده ولی به روی خودشون نمیارن. چرا؟ چون این حکومتی که اینقدر سید الشهدا دست روش گذاشته، کاری که کرد در حکومت بنی امیه و تواقیتی که به اسم اسلام طاغوت بودن، یه وقتی مثلا کفارن، فرعون میگه من ربم، اینا اینقدر خطرناک نیستن. چرا؟ چون واضحه که یا بت‌پرستی ترویج میکنن یا بیرون از فضای اسلامه. سید الشهدا دید یه پرده نفاق خطرناکی اومده. من اگر تا دیروز هر کوچه مثلا خیابان یه مسجد داشت، بنی امیه سر هر کوچه مسجد میسازه، مأذنه ها همه الله اکبر میگن، حفاظ و قرا فراوانه، اما شما تو زیارت امام حسین میگید اصبح کتاب الله به فقدک مهجورا. اگر فرض کنید، من برای اینکه بینندگان این بحث براشون جا بیفته، فرض کنید اون لحظه ای که یزید ملعون نشسته بود و سر مطهر سید الشهدا رو نعوذ بالله پایین پای او گذاشته بودن برای جسارت، او فرض کنید تسبیح به دست بگیر بگه الله اکبر الله اکبر، این الله اکبر الله اکبر از هبل هبل بدتره. یعنی اگر بت بت می کرد خطرش کمتر بود، چرا ذکری رو که طاغوت بگه، معزنه طاغوت بگه، رادیو طاغوت بگه، مناره طاغوت بگه، ذکرش از هبل هبل خطرناکتره. چون وقتی هبل هبل میگه همه میفهمن میخواد با اسلام بجنگه. دعوان و ابو سفیان و همسرش اون دو نفر پلید نتونستن مقابل پیغمبر بایستن. اما 30 سال بعد یه اتفاقاتی افتاد، 50 سال بعد یه اتفاقات دیگری، به اسم اسلام اومدن شدن امیرالمؤمنین به ادعاشون. چه کار میکردن؟ اینا اومدن تو فضای مردم مدینه کاری کردن که مردم مدینه برای اینا بهره ای از اسلام قائل باشن. همینی که بغض مردم نسبت به بنی امیه که رسماً طاغوتن، رسماً رأس طاغوتن، قدری بیاد پایین. همینی که کنار علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه که انحصاراً امیرالمؤمنینه، به یزید هم بگن امیرالمؤمنین، ارزش امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین تو ذهن ها بیاد پایین. یعنی حب به او به مرور کم بشه، بغض به اونها به مرور کم بشه، جامعه دیگه تصمیم گیریاش دیگه تو فضایی است که دیگه نمیتونه تشخیص بده، حق و باطل نمیتونه بشناسه. سید الشهدا توی فضای قیام کرد که اونایی که پیغمبر رو دیده بودن و ادعا داشتن صحابی هم هستن بعضیاشون، فضا رو که تحلیل میکردن همه میمیدن امام حسین نهی از منکر میکردن. یعنی انقدر اینها دستگاه معرفتشون آسیب خورده بود که زن و مردی بودن به امام حسین میگفتن حالا طوری نشده که. و هی حضرت میفرمود نمیبینید اما ترون ان الحق لا یعمل به، نمیبینید به حق عمل نمیشه، نمیبینید اونا چه فسقی دارن. چون سید الشهدا میدید که یزید به سمتی میخواد بره که دیگه کارهایی که پدرانش نتونستن بکنن و انجام بده. پدرانش تو مجلس خصوصی میگفتن ما اسم پیغمبر رو دفن میکنیم، ولی علنی جرأت نمی‌کردن. خطبه که می‌خوندن با سلام و صلوات از پیغمبر یاد می‌کردن. خود یزید هم همینو میگفت. اول حکومتش گفت من می‌خوام 1 ساعت عدالت ورزی کنم که از 500 سال عبادت برتره. من نه که اهل مثلا فسق و فجورم، حال عبادت ندارم، اومدم یه حاکم عادلی باشم. یعنی نفاق داشت. سید الشهدا دید اینها دنبال این هستن. حالا که جامعه رو حب و بغضش رو گرفتن، همه تاکید من اینه. سید الشهدا درس اصلی، گاهی میگیم درس اصلی عاشورا چیه؟ مثلا میگیم درس اصلی امام حسین نماز اول وقته. نماز اول وقت بسیار 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 مهمه. علامت مسلم ابن اوسجه نمازشه، علامت شیعیان نمازشونه، ولی ظلم به امام حسین میکنی. نماز فرعی از عظمت اهداف اوست. بگیم امام حسین آمد حق الناس و صبح فرمود صبح حق الناساتونو بدین. حق الناس تا قیامت راجع بهش حرف بزنیم از اهمیتش خواسته نمیشه و ما حقش ادا نکردیم، ولی قیام سید الشهدا بالاتر از حق الناس. اینا فرعه. قیام سید الشهدا بالاتر از تشکیل حکومته که دنبالش بود. اینا فرعه.
مثلا تو ذهن ها ساخته شده شاید راجع به قیام سید الشهدا، حالا یه دوره مناقشه سرش بود، کتابایی نوشتن قبل انقلاب، اوایل انقلاب، که امام حسین برای این قیام کرد، برای حکومت قیام کرد، بعدم جواب داده شد، تو فضای روشنفکران هم عرض داده شد. حالا اخیرا هم تو همه این سال‌ها هم امام حسین برای نماز قیام کرد، امام حسین برای الان شما همه رو
می‌خوام بگم
گفتید فرعه.
الان می‌خوام بگم
می‌خوام بگم
ما گاهی دیدیم دم محرم که میشه راجع به انحرافات و تحریفات صحبت
می‌کنیم. با شما مفصل اینجا هست.
من حالا فعلا کار ندارم که تحریفات هست یا نیست، باید بحث کرد تحریفات رو جلوشو گرفت. اما بالاتر از تحریف فرض کنید یه روزه با سند شل، اینه که شما همه عظمت حسین ابن علی صلوات الله علیه رو همه رو منحصر کنی به همه این پازل و به یه قطعش. قطعا سید الشهدا صلوات الله علیه به حکومت نظر داشته، سرش ما صحبت کردیم، اما قیام او عظیمتر از این حرفاست. امام حسین سلام الله علیه قیام کرد حقیقت اسلام رو نجات بده و چشمهای مسلمین رو از دوبینی و احولی، یعنی مسلمین بین حق و باطل نمیتونستن فرق قائل باشن، مسلمین بین توحید و بت بت رو توحید میدیدن. یعنی یه وقتی میگن آقا مثلا من برم دکتر ببینم نمره چشم یکه دوه، یه وقتی میگن آقا اصلا نابینا شده بلکه برعکس میبینه. سید الشهدا صلوات الله علیه قیام کرد که بگه اگر از معزنه طاغوت بنی امیه و بانیان بنی امیه یارب یارب مناجات شنیدید، این یارب یارب هم نجسه. کما اینکه وقتی قرآن مقابل امیرالمومنین قرار گرفت، امام هادی سلام الله علیه فرمود اون قرآنی که مقابل علی قرار دادن در صفین مانند گوساله سامری بود که مقابل هارون قرار دادن. یعنی بالاترین ظلم وقتی مرتکب شدن که در برابر قرآن حقیقی برگهای کتاب الله المنزل رو برای جلوگیری از حقیقت قرآن قرار دادن. سید الشهدا آمد، خب دیدید اونجا خیلی نتونستن تشخیص بدن، قرآن زیاد بودن، مردم بودن به به چه حکومت هایی، قرآن فراوون، هر کوچه پر از غاری، هر خونه پر از زمزمه، لهم دویون بالقرآن که دویون نه، نصف شب که تو کوفه را میرفتی همه قرآن میخوندن. خب همه قرآن میخوندن، قرآن میخوندن که به دلالت این قرآن عمل کنن، قرآن میخوندن که حقیقت قرآن رو سر نبرن. اما اینا یه لحظه وقتی قرآن به نیزه شد مقابل حقیقت قرآن که پیغمبر فرمود بین اینا جدایی نیست، همون حفاظ و قرای اوموندن. سید الشهدا آمد علمی به دست بگیره که تا قیامت فرق بت و توحید شناخته بشه. سید الشهدا در کربلا تکبیر گفتن، یا خیل الله ارکبی گفتن، فقهای آمدن اینها رو تایید کردن، فقهای حرکت سید الشهدا رو نعوذ بالله بغی قلم داد کردن. حضرت اومد حقیقت اسلام رو نجات داد. وقتی میگیم ولایت که تجلی زمینی شده یه توحید حضرت رب الارباب حضرت حق هست، سید الشهدا آمد مردم رو نجات بده. اومدن مردم دیندار بشن که هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علی. مردم نماز میخوندن، مردم قرآن میخوندن، ولی جنایت های کثیفی کردن بعضی از همین قرا و نماز خونها که نامسلمان ها مرتکب نمیشن. شیرخواره کشتن در منطقه هیچ جانی در دنیا مرسوم نیست. چرا این انقدر وحشی شدن؟ دین اگر دوچار احول بینی بشه یک کسی که دنبال اسلامه، اون وقت دینداریش از بیدینیش خطرناکتر میشه. جنایاتی که داعش کرده ممکنه بعضی از بیدین ها نکرده باشن که بچه رو زنده زنده بسوزونن. چرا؟ چون به اسم علم توحید وسط مشرکین قرار گرفته. سید الشهدا آمد حقیقت اسلام، همه اسلام رو نجات داد.
ولایت امیرالمومنین باشه.
که ولایت امیرالمومنینه و در واقع تنزل یافته توحیده. چون ولایت امیرالمومنین یعنی چه؟ یعنی یک نفر هست که هیچ از خود ندارد، هر چه دارد از خداست. یدش ید اللهه. شمشیر ذوالفقار که خصوصیت نداره. این دست علی بن ابی طالبه که به هر شمشیر برسه اون دست بوسیدنی میشه و اون شمشیر همینطور. و اون چشم عین اللهه، اون زبان لسان اللهه. و مردم مدینه بین این حقیقت خورشید تابناک هدایت با رسمن بت پرستی تفاوت قائل نبودن، یه خطری داشت رخ میداد. سید الشهدا دید کاری که پدر مادر و بزرگترها و اسلاف و بانیان بنی امیه، اونایی که بنی امیه رو باعث شدن سر کار بیاد، نتونستن انجام بدن، یزید میخواد انجام بده. یزید دنبال این بود، در جلسات خصوصیش هم میگفت که من میخوام بیان کنم که این لعبت هاشمو تا آخر که حرف کفر نمیخوام بزنم، که اصلا بنی هاشم نعوذ بالله با حکومت بازی کردن، اصلا وحی نیست. یزید تا قبل از این نعوذ بالله اسم امیر المؤمنین، رئیس الفاسقین رو کردن امیر المؤمنین. ببین احولی، دوبینی، یعنی چپچشمی، کجبینی، سیاه و سفید دیدن، حق و باطل دیدن اینجوریه. او تو جلسات خصوصیش میگفتش که من میخوام بزنم اصلا علم اسلام رو بخوابونم، حکومت امیرالمومنین رو میخوام ببرم، عنوان این بهش داده بودن، خطبه جمعه میخون، میخوام برم به این سمت که بگم اصلا وحی نیست. یعنی کاری که بابام و جدم نتونستن بکنن تو بدر من میام انجام میدم. و این کفر بعد از ایمان خطرناکتر از اصل کفره، برای اینکه قبلا جبهه حق و باطل ابو سفیان و کفار و بت‌پرستا جدا از مسلمین بود، حالا فقهایی هم پول گرفتن درباری آمدن به امام حسین میگن تو داری مسیر رو اشتباه میری. یعنی درون اسلام میخواست کاری کنه، مثل این میمونه که یه نفر انتحاری داخل یه خانه بزنه که کسی سپر نداره.
کما این که پسر خلیفه دوم همین رو گفت دیگه تو خروج امام حسین مفصل،
همینطور مفصله اصلا. آره
خیلی داستان داره.
درد من اینه که 20 نفر از سرشناسان مدینه چپچش شدن به امام حسین نهی از منکر کردن. آره. یه نفر جز همون نزدیکان حضرت که با او همراه شدن نگفت من با تو همراه هم. چی کار کرد امام حسین علیه السلام؟ حساب کرد. امام علم الهی داره که از پیش ماجرا رو ببینه. ما ظاهر رو میبینیم، ما الان ظاهر رو میبینیم، ولی اگر چشم ما یه قدری بیشتر میدید امشب مادرشو میدید، یه قدری بهتر میدیم انبیا رو میدیدیم، یه قدری بیشتر میدیدیم ملائکه رو میدیدیم، شهدا رو میدیدیم، شاید شهید سلیمانی ها رو میدیدیم، تمام سینه زنای طول تاریخ رو میدیدیم وسط مردم سینه میزنن. من الان این ظاهر رو که نگاه میکنم، من این گنبد رو میبینم، من این مردم رو میبینم. امام فرقش با بقیه اینه که در یه افقی نگاه میکنه که چیزی از او پنهان نیست. حضرت دید توحید، ولایت، اسلام، قرآن، همه چیز یک جا در خطره، چه کار کنیم و با چی نجات بدیم. آخرین هفتهی که اومدم اینو عرض کردم، لذا اینو اشاره میکنم، یه سر فاصله میگیرم از موضوع تا بگم چگونه تموم کردن مسئله با. عرض کردیم آخرین باری که من خدمت شما رسیده بودم در ایام شاید نزدیک به قدیر بود، اونجا عرض کردم که امام حسین آخرین رجزش تو کربلا مدح امیرالمؤمنین بود. یعنی آی مردم بدونید، لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، بین حبل و کعبه، بین خدا و ابلیس چقدر فاصله است، بین علی و دیگران فاصله از زمین تا آسمان بلکه بیشتر. این خاندان رو برداشت آورد، خیلی هم تشخیص نمیدادن آقا زن و بچه رو نبر، چه کار کن. تا حالا توجیهاتی که چرا زن و بچه رو از نظر تاریخ آورده رو کار ندارم، میشه بحث کرد، کار امشب نیست. این کاروان یک ماه، کمتر از یه ماه دیگه میرسن شام، در یه مجلسی که سفرا هستن، در مجلسی که بین المللیه، عوام هم حاضرن، عرب معمولا اسیر نمیشد، مردم دارن تماشا میکنن، میدیدن یا سیاهان افریقایی اون زمان یا از ترک و دیلم شمال شرق و غرب خزر امروز اسیر میشدن تو جنگ ها و فتوحات و اینا شکلشون با اونچه مورد پسند مردم عرب بود فرق داشت. عربی بلد نبودن. اولا که از امام زمان عذر میخوام، نگاه که میکردن میگفتن ما اسیرانی، بلکه به جای اسیران لفظ دیگری گفتن. من از امام زمان خجالت میکشم دقیق ترجمه کنن، به این زیبایی ندیده بودیم. علت چی بود؟ علت این بود که اینها قمرهای بنی هاشم بوده. بعد وقتی زین العابدین فرمود من میخوام صحبت کنم، اینا گفتن عربی بلده، تا حالا با کفار میجنگیدیم. اینا خیال کردن کفر آمده، مردم مدینه مسخ شدن، مردم شام اصلا خبر ندارن. وقتی زین العابدین رفت نفهمود این منبره. زین العابدین مثل اونا احول نیست، نعوذ بالله. فرمود به من اجازه بده ای یزید حتی اسعد علی هذه الاعواد، بذار رو این تخت پاره برم. منبری که در کاخ بنی امیه باشه صبح تا شب قرآن بخونن با هبل هبل کردن نه تنها فرق نداره، بلکه خطرناکتر. که مثال دارم بزنم که مثلا سلاطین بنی عباس هم قش میکردن در منبرهایی که موعظه میشدن. بعد زین العابدین رو مردم فقط بزن حرف بزن، عربی بلده، چه فصیح صحبت کرد. فصاحتا برای شامیان، همین امروز هم شامیان جزو منبری های خوب جهان عرب هم فصاحت برایشون مهمه. زین العابدین سلام الله علیه حکیمه یا نه؟ حکمت از او کنت انذکر الخیر کنتم اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه. اول زینب کبرا نگاه کرد به یزید فرمود لئن جرت علی الدواهی مخاطبتک، روزگار کارو به جای رسونده که دختر علی با مثل توی هم کلام بشه. بعد که آماده شد دیدن چه فصیح صحبت کرد، یک زن در اون شرایط که من توان بیان ندارم، اینجا مادرش رو حاضر میدونم، شرمم میاد بگم سخن گفت. بعد که حضرت سجاد صحبت کرد، حضرت سجاد حکیم بود یا نبود؟ حکیم تر از او تاریخ به خودش ندیده. به جای اینکه بیاد بگه ما برای چی قیام کردیم، از اون خورشیدی گفت که سعی کردن به صورتش خاک بپاشن. من عرفنی فقط عرفنی. میشناسید که میشناسید، اگر نمیشناسید اول با جملات کوتاهی من پسر زمزم و صفا و مکه و منو هستم، بعد فرمود انا ابن من ضرب بسیفین، من فرزند اون کسی هم که با دو دست شمشیر زد. طعن برمحین قاسم الکوف به بدرن و حنین، جحجاه مدنی شجاع مکی. در کاخ یزید رو تبدیل کرد به منبر امیرالمومنین. بلا فاصله کلامو کوتاه کنن، یزید توان مقاومت از دست داد و من نمیخواستم بکشن. یزیدی که مجلس شراب برپا کرد که اونجا بگه اصلا وحی وجود نداره، و من نمیخواستم بکشن، برگشت. این سید الشهدا و اسرا او رو برگردوندن به پرده نفاق، جلوی این رو گرفتن که کار اسلام اون روز، اسلام هم اون روز سر بریده بشه. خب عبیدالله این کار کرده و زیر بار نرفت و مجلس بگیرید. و امیدوارم انشاءالله خداوند روز به روز در دلهای شیعان امیرالمومنین بیزاریشون رو از هر بت و جبت و طاغوتی روز به روز افزایش بده و در دلشون روز به روز حقیقت توحید، حقیقت ربوبیت حضرت رب الارباب و امتدادش ولایت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین رو در دلها شعله ور کنه.
من یه جمله بگم، ما میخوایم الان بریم پخش. اولا که به رفقای خوبم، برای بچه های عزیز پخش شبکه است خدا قوت میگم، در این شب عاشورا الان اونا سر کارشون هستن. دم همتون گرم، دعاگوی شما هستیم و دعاگوی شما مردم. ما یه 30-40 دقیقه میریم پخش، عزاداری های مختلف شما مردم رو میبینیم و باز میگردیم به کربلای معلا و مخاطب خاص و آجاق حامد هم اینجا پیش ما هستن تا سحر عاشورا امشب. حالا اگر کسی میتونه امشب رو بیدار باشه همراه با یاران سید الشهدا، امشب رو نجوا کنه، امشب رو مویه کنه اگر توانش هست، جسارت نمی کنه اگر میتونه. فقط یه جمله بگم جنبنی این بخش باشه. آجاق حامد، اگر من به شما بگم امام حسین علیه السلام شهید ولایت پدرش امیرالمومنین شد، درست تایید
این میشه؟ خلاصه هازا تمام الکلام فی هدف الحسین، یعنی هم در کربلا آخرین کلام او امیرالمومنین بود، هم با این که زین العابدین میدید اگر از امیرالمومنین بگه چوب دستی به لب و دندان پدرش میخوره، گفت لب و دندان پدرم فدای این که من از علی بگم، میگم از علی تا بین علی سلام الله علیه که آینه تمام نما و آیت عظمای الهیست با بت‌ها فاصله ایجاد بشه.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. همش همه حرف تو همینه، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و صلی الله علیک یا ابا عبدالله. حوالی ساعت 1:34 انشالله باز میگردیم خدمت شما هست. دعا کنیم در حق هم دیگه، ما هم دعاگوی شما هستیم اینجا. انشالله نصیب و قسمت و روزیتون کربلای معلا باشه. ستاره تک دنیا، تمام احساسم حسین جان، توی برای همیشه مخاطب هستیم.